گفتن که در الف لام میم اول شاهد لاریدسی هم در الف لام میم ثانی آل عمران را معینم نمیدونم چی یونس هم هودم که رحمت یا غضب بر قوم آدم، یوسف هم آینه پیش حسن یوسف آفرینم، در زمر نعتم علال الله دین الخالص آمد که از دو چشم وحدت آیین غیر آن یکتا نبینم، در قصص برخان نورید و انمون نتا بیابی در ونج الهم ائمه باب کل الوارثینم، زاریات عشق و یعنی عشق پخش میکنم و زاریات زروا، زاریات عشق و نور طور و من نجمم که بر من گشت واجب سجده و تسبیح یار نازنینم، حجر و نحل و سوره اسرای معراج رسولم. یکی یکی اینا رو همه رو برون به درد کردن و یه اشاره کردن به اون نکته. حالا من امروز میخوام با اون وجه اخلاق و انسانیت و روابط درست با همه انسانها که حضرت در سوره در ببخشید در خطبه متقین اشاره کردن و قبل از اون اون چی که از خدا و معرفت خداوند در اولین خطبه نشر علاقه هست فقط یه اشاره بکنم. اولا اون خطبه توحیدیه یه دوره فلسفه است. شما اگه منظومه نخوندین، اگر اسفار نخوندین، اگر شفا رو نخوندین و میخواین که صدر المتعلهین بشین، یعنی نه اینکه خود صدر المتعلهین، یعنی واقعا بیاین جاتر شما رو متعلهین، یعنی کسانی که مستقرق در الهیت هستن، همین خطبه رو که بخونین که اول دین معرفته. دین چه؟ دین نماز و روزه و فرم و صورت و اینا نیست که تا میگن مثلا دین یه چیزایی نباید یادتون بیاد، یک فرمهایی نباید یادتون بیاد، یعنی آدم دیندار، آدم دینی، هنر دینی، سینمای دینی چی یادتون میاد؟ اگه مثلا ریش یادتون میاد یا اینم دونم یه فرم یادتون میاد یا یک صورت یادتون میاد اینا، این معلوم میشه که معنی دین رو انکش نکردید. شناخت خدای نشانه هایی باید داشته باشه. نشانه شناخت خدا چیه؟ کمال و معرفتش در چیه؟ مگه کلمه که نیست که مثلا میگن شما خدا رو میشناسین؟ شما آقا جان ما رو میشناسین؟ مثلا شناختن مراتب داره. مثلا یه کسی میگه آقا فلانی رو میشناسی؟ مولانا نقل میکنه میگه آره. چطور؟ گفتش که دو تا گاو دارم، یه گاو سفید یه گاو سیاه. این شناخت شما از این آغاز که فلان آقا رو میشناسی، از علی علی اکبر میشناسی؟ آره دو تا گاو دارم. ما خدا رو چجوری میشناسیم؟ اسم با مثلا میگیم صد تا اسم داره، اونم کافی نیست. کمال معرفتش در چیه؟ کمال معرفتش در تصدیق بهشه. یعنی اگه درست شناختی قبول میکنی که هست، اگر میگی که هست نیست اینا نشناختی هنوز. هر کس که شک کرد بذاری شکشو بکنه، برای اینکه نیست اون چیزی که فکر میکنه، همون بهتره که شک بکنه درش. یعنی اون چیزی که فکر میکنه که آیا هست یا نیست، اون حتما نیست. خدا اون چیزی که نمیشه درش شک کرد، تو نمیتونی شک بکنی اگه بشناسی، اگه بفهمی که الحق و ماهیته و انیته. خداوند ماهیتش همون انیتشه، یعنی اگه بگن چیه همون وجودشه. ما یه وجودی داریم، مثلا میگن سیب، سیب یه ماهیتی داره، مثلا قرمز، خوش عطر، خواص گوناگون داره. بعد میگن آقا هست یا نیست. هر چیزی رو ما دو تا بحث میکنیم، یکی ماهیتشه یکی وجودشه. ماه چیه؟ خورشید چیه؟ ستاره چیه؟ گل چیه؟ گل چیزی که این مشخصات داره، مثلا ریشه‌ای داره، برگی داره، ساقی داره، رنگ داره، عطر داره، طعم داره. خب هست و میگن نه فعلا نیست. پس هستیش یه چیز دیگه است غیر از ماهیتشه. اما خداوند ماهیتش اگه بگن اون چیه، همونیست که هست، یعنی هستیش همون ماهیتشه. اگه بگن چیه، همون خود هستی. برابر این اونه که اگر تو شناختی دیگه شک نمی کنی درش که فکر بکنی که آیا هست. هستیه، این ماهیتی نیست که، چون ماهیت ممکنه وجود داشته باشه ممکنه وجود نداشته باشه، ولی هستی که دوتا حالت نداره که. مثلا میگن هستی ممکنه وجود داشته باشه ممکنه وجود نداشته باشه. هستی اصلا این اصالت در این وجوده. هست دیگه، بدینه که هست. بنابراین کمال و معرفتی از تصدیق و به کمال معرفت چینی که قبول میکنی که هست. کمال و تصدیق و به توحید و وقتی که تصدیق کردی که هست فورا میفهمی که فقط یه دونستی، هیچ موجود دیگری مشارکتی با او نداره. این معنی که وجود حق با ماهیتش یکیه فقط یه جا رخ داده، اونم در وجوده. وجود چیه؟ همون وجوده، ماهیتش همون وجوده. برابر این وقتی که قبول شناختی اینا که میان آقا دو تا خدا چه اشکال داره دو تا خدا باشه، وقتی تو نمیفهمی اصلا چی داری صحبت میکنی. ابن کمونه گفته چه اشکال داره که دو تا خدا باشه؟ عزیزم اشکالش اینه که تصوری که اصلا تو میخوای بکنی اول خدا رو معرفی کن، بعد هر خود تصوری خواستی بکنی بکن. وقتی گفتی وجود خداوند وجوده، میگه دو تاش چجوری میشه؟ دو تا وجود به عین وجود دیگه، اون یک اون یکم اگه یکی دیگه هم فرض کنی اون که دو تا نمیشن که، اونم وجوده. بنابراین کمال تصدیقش این است که یه دونه توحید. کمال توحیدهی اگر که به کمال توحید برو شناختی که یه دونه است، اخلاص بده میکنه دیگه، خالص میشه. برای اینکه دیگه خودتو صد تا تیکه نمیکنی، گتکشو بدی به این، گتکشو بدی به اون، اخلاص بده میکنه. اگر کاری میکنی فقط بر اون یه دونه میکنی. و کمال اخلاص در اینه که نفی و صفات هن و کمال و اخلاص له نفی و صفات هن. کمال اخلاص این است که میگه که هیچ صفتی رو به اون نسبت نمیدی، چون ما مثلا آدمی زادیم، زمینن مثلا میگن عصبانی هم هست، منتقم هم هست، ثروتمند هم هست، شوخ طبع هم هست، ما یه صفاتی داریم. اما خداوند یه ذاته، صفاتش هم این ذاتی شد. برای این صفات ازش نفت بکنید، اون وقتی که اینو فهمیدی خیلی چیز دیگه هم میفهمی که اون مثلا یه صفت قهر به این صورت نداره که مثلا یه دونه صفت قهر داره، یه دونه صفت احسان داره، یه دونه صفت نمیدونم فرض کنید بخشش داره، یه دونه صفت منتقم داره. این چیزا هیچ صفتی نداره خداوند. خداوند فقط هست. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیهوده یک سو شوی. این حرفا رو دیگه اینا ما تقسیمات ذهنی ماست که مثلا اینجا میگیم غیر از رحمت چیزی نیست از جانب او. حالا ما گاهی اوقات چیزی رو به صورت رحمت میبینیم، گاهی به صورت چیز میبینیم. فزور و بینهم به سور در قرآن هست که بین بهشتیان و جهنمیان یه دری میزنن، یه دیوار میکشن، بعد یه در میزنن بین اون. شاید کمتر کسی به این فکر کرده یعنی چی هستن بین بهشتیا و جهنمیا یک دیوار میکشن بعد یه در میزنن اونجا که بابون لهو بابون باطنهو فیه رحمه و ظاهرهو من قبل العذاب. ظاهرش عذابه ولی باطنش رحمت. برای از خیر محض جز نکویی ناید. خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود. اون دو تا صفت نداره، یه دونه صفت داره. برای وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، همون رحمان الرحیم دیگه. حالا ما این حتی صفت رحمان الرحیم هم ما ازش سلب میکنیم، برای اینکه اون گفتش که نبا اینت مهر و نبا آنت کین، که بهتان توی جان آفرین. یکی را براری و شاهی دهید، یکی را به دریا به ماهی دهید، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند. نبا آنت مهر و نبا این چین، که بهتان توی جان آفرین. اینا تجلیات خداست در روی زمین. اینجوری نیست که مثلا نشستی گفتا این یکی بداش در بیارم ابو لهب رو همچی میکنم. اینا رو برای تعلیم به ما داره، میگه که تو اگه ابو لهب شدی حواست باشه که اگه چند میلیون دلارم تو حساب بذاری، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ کمکش نمیکنه. این پولاش هیچ کمکش نمیکنه. اونجایی که باید گرفتار ما میشه اونجا کمکش نمیکنه. بنابراین بعد می فرماید که داخلون فل اشیا، در تمام اشیا وجود داره. لا بل ممازجه، اینطور نیست مثلا میگن چربی توی شیر مثلا ممزود شده، داخل در اشیا هست بدون اینکه هیچ با اینا قاطی بشه. عجیبه، مثلا آفتاب میاد میفته رو کله، ولی خورشید نه آلودی نه میدونه که آب چیه، نمیدونش که تر میشه، هیچی نمیشه. خورشید در تمام اینها میتابه بدون اینکه وجود از اونم بالاتره. وجود تو تمام اینها هست بدون اینکه با اینها آمیخته بشه. لابل و غیر کل شیئن، او غیر از هر چیزیه، ولی لاب مزایله. اینجوری نیست که زائل شده باشه از اون و جدا شده باشه، بگن آقا این برای اون ور این بیاد این ور. اینجوری نیست. هیچ موجودی دور نیست اونقدر از خدا. من خدا من در ذرات تمام کائنات حضور داره، اما بدون اینکه ما با اونها آمیخته باشه، بدون اینکه از اونها دور بشه یا به اونها نزدیک بشه. یا من دل علا ذاتهی به ذاته، کسی که خودش بر خودش دلالت میکنه، هیچ احتیاجی به استدلال نداره. اگه بگی خدا من هستیه، خب دلالت من هستی دیگه، هستیه دلالت میکنه خودش بر خودش. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از به رحمتا. تو فقط روت رو به طرف هستی بکنه، جای دیگه نیست اصلا روت رو بکنی. شما اگه خواد تونستین روتون از هستی برگردن، رو به کدوم طرف میخواد رو بکنی؟ به خودتون نگاه کنی، بیرون نگاه کنی. هستی جامع کل کائناته، محیطون بالکل و الله من ورائهم محیط. بنابراین فاعلون لا به معنی الحرکات و الالات، فاعل هست خدا من، اما به معنی نیست که مثلا فاعل که میگه من میگن آقای نجار رو خدا من اومده، مثلا میگن خدا نجار نیست ولی در تختر خوب جفت میکنه. از افزار و آلاتی استفاده نمیکنه، میگه گوش ابرو که اشاره بکنه، حالا گوش ابرو رو ما میگیم. شما خودتون که تجلی خدا هستین، یعنی ما نشستیم اینجا، فرض کنید که بدون اینکه حالا شما یه کامپیوتر هم که باشه بخوای یک کلیک باید بکنید، اما میگن زری خانم یاد میاد، بعد فورا کلیک میکنید، بدون کلیک، بدون هیچ انگشتی، بدون هیچ کاری، فورا اراده، به صرف اینکه اراده بکنید. خداوند به صرف اراده، به صرف خواست، به صرف عشقی که به کل کائنات و به کل اوصاف جمال و کمال خودش داره، کائنات رو خلق میکنه. هیچ احتیاجی به هیچ چیزی نداره و گفت کن موجود میشه. شما هم اینطور هستین، شما هم به محض اینکه مثلا میگن آقا یه مار هفت سر، مار هفت سر فورا موجود میشه، شما چجوری برمیدارین یه اول چیز میکشین، بعد مثلا فکر میکنین که بزنم روی این برنامه، نمیدونم آفیسر من فلان بیارم بزنم تو اون برنامه، هیچ برنامه نمیذارین، شما فورا موجود میشه اون چیزی که اراده کردین. مثلا اونقدر قوی نیست که در عالم حقیقی بیاد بیرون، ما ورچواله چیزمون. کلمه ورچوالی عجیبه که به معنی مجازی نیست، یعنی اولا واقعا اینجوری هست. اما پس اصل رو گذاشتیم رو شناخت خدا. خدا رو که شناختین اخلاقتون خوب میشه دیگه، اخلاقتون خوب میشه، اخلاق الهی میشه، تمام اوصاف الهی در انسان ظاهر میشه. برمون پدر یکی از خطبه ها رو، خطبه های نهج البلاغه رو تفسیر کردن به شعر، که من یادم از بچگی اینا رو از حفظ میخوندم، چند بیت شو برای شما بخونم. که یک شخصی به نام حمام آمده پیش حضرت و گفته که یا علی سفل المتقین حتی کنی انظر الیهم، برای من آدم های خوب رو توصیف کن که مثل اینکه من دارم نگاهشون میکنم، اینجوری برای من مجسم کن. شنیدم عاشقی پروانه خوی، در آیین محبت راستگوی، رفیق خلوت آن سلطان دین را، حریف صحبت آن عشق‌آفرین را. همی گفته ای علی ای سر اسرار، ز سر پاک بازان پرده بردار، که چون بر آشیان جان پریدن، که چون در کوی جانان آرمیدن، که چون آن تشنه کامان آب جستن، در این تاریک شب مهتاب جستن. یار داستانش بر ما بگو که چطور اینا تونستن به اینجا برسن. حضرت شروع کردن گفتن که بله، اول یه خورده ناز کردن و گفتن که حالا تو برو خوش چیز باش، آدم خوبی باش. اینا گفت نه من دست بر نمیدارم، باید بر من بگی اینا که اینا کیا هستن اینا. بعد گفتن که اینا این اوصافو دارن، حدود 100 صفت ذکر کردن. من واقعا توصیه میکنم به جامعه اسلامی، حالا به خصوص شیعه، چون اون حضرت متعلق به شیعه و سنی نیست، برتر از این چیز هست، ولی بیان این اوصاف رو بذارن جلوشون. اینا همون میزانیست که عرض کردم، منطق و ثواب، حرف که میزنن حرف راست هم نیست، بالاتر از راست ثوابه. اون ثواب اون راستیست که آدم خوبه بگه، یه راستی هست که نباید گفت، هر راستی رو که نمیشه گفت. اگر غیبت شما بکنید ولو راست باشه، اون کار باطلی، کار درستی نیست. منطق و ثواب، ملبس و همول اقتصاد، میان رو هن، آدم هایی هستن که بلخرج نیستن، حتی در فقرشون هم قصدن فی قنا، اگه ثروتمند هم باشه مقتصده، اگر فقیر هم باشه مقتصده، یعنی این اقتصاد و میان روی رو در همه احوال حفظ میکنن. منطق و ثواب، مشی و همول تواضع، آدم های متواضعی هستن، آدم های مغرور نیستن، راه که میرن با تواضع راه میرن روی زمین. یمشون علی الارض هونن، اینو البته در قرآن هم همینا اومده، منطقه حضرت اینا رو برگزیده کرده در اونجا برای اون خاطر او. اگر نه فکر نکنید که اینا مثلا همون مسئله که در قرآن به زبان دیگری آمده. بعد گفته است که خب شبا چطوری اینا؟ شبها میشینن کتاب میخونن. حالا کتابی که قرآن، قرآن یعنی کتاب خوندنی. شما هر کتاب خوندنی دیگه هم بخونید قرآنه. مردم خیال میکنن که فقط قرآن رو با زبان عربیه. اگه یک کسی یه قرآنی به زبان فارسی، به زبان انگلیسی یه همه حرفا رو بزنه میدونه ها ما قرآن باید بخونیم بر ما. عزیز من این همه حرفه. همه حرفه. حالا تو گوش کن از اینجا. از شکسپیر من برات میخونم. فرق نمی کنه که حضرت مولا فرمودن انظر الی ماقال، نگاه کن چی داره میگه. نگاه کن چی داره میگه. اصلا خواستن این اینو حذف بکنن که ما بخوایم به تکیه با تکیه به یه آدمی و شخصیت اون آدم بگیم با این حرف درسته. نه، ما این حرفو داریم گوش میکنیم. و مولانا میگه چه بسیار آدم ها هستن که قرآن رو نمیفهمن. گفتن چطور نمیفهمن؟ گفت فلانی قرآن نمیفهمه. گفت چطور نمیفهمه؟ برای اینکه مفسر قرآن هم هست. گفت برای اینکه اگر چرا وقتی قرآن رو به یه زبان دیگه باش میگن قبول نمیکنه. میگفتش که به خود من یکی میگه آقا شما چرا از شکسپیر و گوته و نمیدونم اینا صحبت میکنین؟ آقا جان ما رو دعوت کنین تو نیشابور بودیم، اینا رو دعوت کنین و همه ائمه من فلان شما رو چیز بکنین، بفرستین ما رو در خونه اونا. من اصلا اون اول بهش نگفتم، بعدا بهش گفتم. اول گفتم که شما یه حرفی از یکی از ائمه از امام حسن عسکری بر من بزنین، من هفته دیگه نفس کنم بر مردم. هرچی فکر یادش نمیاد از امام حسن عسکری. ما عادت نداریم مثل چیزی امام ها رو که ما نمیشنسیم، فقط میدونیم امام حسن عسکری امام 11 هم بوده. ما همینطوری مثل 12 امام که داریم، چجوری 12 امام داریم ما؟ 12 امام که پیش رومون باشه که نیست که مثلا بیدیم چیکار کردن. امام حسن عسکری حرفایی زده، یک کاری کرده، یک کمالاتی داشته، اوصافی داشته. امام موسایی مثلا میگن آقا یه چیزی از امام موسای کاظم، فقط میدونیم که مثلا زندان هم بوده مثلا. چیزی که اطلاع داره یعنی که اینه. بنابراین بعدن بهش گفتم، اولا که باید گفتم بس شما چیزی نمیدونین راجع به این بزرگواران و بهتر خودتونم برید مطالعه بکنید. ثانیا من خیلی از اون بزرگواران چیزها میدونم، اونتا اینو به زبان دیگه دارم میگم، ولی لزومی نداره حتما نقل از این بزرگوار کنم، از یک کسی دیگه نقل میکنم. ولی این حرفا رو زدم. تو اگر یک کانونی در لندن به من میگفت آقای دکتر شما چه بهتر نیست که از نهج البلاغه صحبت کنین یه خورده بر ما. گفتم خانم من غیر از نهج البلاغه چی چیزی صحبت کردم؟ شما چه مطلبی در نهج البلاغه میخوای دنبال بکنی که من نگفتم؟ بالاخره گفتم، حالا از زبان یکی گفتم اینو. فرقی نمیکنه که از زبان کی گفته باشم. حضرت مولا میخواد ما رو خلاص بکنه. کیست مولا؟ آنکه آزادت کنه. بند رقیت سپایت برکنه. زان سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آنکه آزادت کنه. بنابراین این حرف ها رو از زبان هر کس که نقل بکنن خیلی هم خوبه. از جمله این که شبا چیکار میکنن؟ قرآن میخونن. هر کتاب دیگه شما، هر کتاب آسمانی، هر کتاب بزرگی رو بخونی شما، در واقع به یک کیفیت دیگری دارین قرآن میخونین. منتها ممکن عربی ندونین، حالا شما میتونین یه زبان دیگه میدونین اون به اون زبان میخونین. البته تالین از اجزاء القرآن به عمل لیل و صافون اقدامهم تالین از اجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. یعنی خیلی با تأمل آهسته چیز نمی کنن که، کورس نمیذارن که این اون چیزو تموم بکنن. من گاهی بودم در بعضی مجالس که مثلا میخوان این سوره رو تموم بکنن، میگن آقا باید به دو جز برسیم، برسیم به جز سو. چه عجله داریم؟ خدا آهسته تر آدم باید فکر بکنه چی داره میخونه، بعدن عجله نداریم که ما یه دونه آیه میخونیم، مثلا دو تا آیه رو میخونیم. اینا برای که تو ذهن تایید ذهنشون رفته که وجبیه. معلوم ما قدیم میگفتن سر معلم چطور میگفتن وجبیه، یعنی اگه سه تا صفحه بنویسی بیشتر نمره میده، چون نمیخونه که معلم هم نگاه میکنه این همه نوشته بالاخره. حالا اونجا هم فرشته نگاه میکنه اینا آقا 30 جزء قرآن خونده، این بالاخره یه امتیازی بهش میده. نمیدن امتیازی به خود شما نمیدن. اینجا گفتش یک کسی در چیزاش میرفت در صحرای محشر، چه غوغایی بود و چه آشوبی. بعد دیدش که یه فرشته هم داره بالای سرش میاد، همونطور که داشت میره و هزار مشکلات هم داشت. اینا گفتش که شما تو کی هستی اینجا بالای سر من داری میگی؟ من یه آیه هستم تو خونده یه وقتی، اینا من اون آیه هستم. چون آیات صورت فرشته ها ظاهر میشن، صورت پرندگان ظاهر میشن. گفت چه پس بیا چه نمی من کمک بکنم؟ گفت برای اینکه تو من خوندی، هیچ عملی نکردی، فکری نکردی، من خوندی، من هستم بالای سر دیده میشی، فقط میتونی من ببینی، ولی من هیچ کمکی نمیتونم به تو بکنم. نه یه بردی پایین، آیه رو باید بیاری پایین پیادش کنی. آیه رو باید چیز بکنی، عمل بکنی بهش. بنابراین شب میشینن قرآن میخونن. روز آدم خوب نیست که تل چیزای مذهبی رو باید شب و تنهایی، گناه کردن پنهان به از عبادت فاش. اگر خدای پرستی هواپرست نباش، سعدی میگه. شب بشینید بر خودتون مطالعه بکنید، تفکر بکنید. اگر به آیاتی برمیخوره آدم ببینه سرنوشت من کجاست، آیا بشارتی برای من هست، آیا تخفیفی برای من هست. و اما نهار، من قطع میکنم چون خیلی سخن به درازا میشه. و اما نهار فعلماء ابرار اتقیا، اینها در روز که میشه اولا حلیم و بردبارن، چون شب آدم با کسی برخورد میکنه که حلیم باشه؟ روزه که آدم باید حلیم باشه تو بازار این ور اون ور با اداره و غیره داره. نیکوکارن، ابرارن، روز که میشه نیکوکارن، بردبار و شکیبا هستن، عالمن و دانا هستن، شب مطالعه کردن. وقت تنهایی شدن باید خرج چیز بکنه، جمع بکنه. وقتی شما تو جمع هستین باید برین توی جمعی که بتونین برای تنهاییتون مایه بگیرین. وقتی تنها هستین یه کاری بکنین برای جمع مایه بگیرین. یعنی شب آدم بایستی که مطالعه بکنه، خودشو بسازه برای اینکه فردا من حسن آقا رو میبینم، یه حرف تازی براش بزنم، یه مطلبی بخونم. دائما خودتون رو موظف بدونین که چیزای خوب بگین، حرفای خوب بزنین بر مردم. بنابراین روز اینجوری هستن. و تراهم، تو میبینی، به حمام میگم، میگه تراهم، میبینی که اینها اوصافشون قوتون فی دین، در دینشون خیلی قوی، ایمانشون بسیار محکم. هرسن فی علم، حریص در دانایی هستن. هرس میزنی که فهم، و حریص در اسرار مردم و کشف چیز نیست. اینو من مکرر گفتم که این اگر که گفتن اگر میخواین فضول باشی باشین، او به اشکال نداره فضولی بکنه، اما تو فضولای خوب بکنه. یه مقاله داره پلوتارک به نام فضول باشی که بیزی بادی و گفته که اونجا چون همه آدم ها به هر حال فضول هستن و این شوق در انسان ها هست که این پرده رو بزنن عقب، اون پرده رو بزنن عقب، من بهتون راهنمایی میکنم. اون گفته در حدود 2000 سال پیش که من بهتون راهنمایی میکنم که فضولی های حسابی بکنه، که خودت تو کار زید و عمرو و زری خانم ولی خانم فضولی نکنه. بیاین کار جدیه، سر از اسرار عالم در بیارین و ببینید این همه که تکنولوژی پیشرفت کرده برای اینکه بشر هی فضولی کرده در کار طبیعت، در برگ، این چرا اینجوری میشه، اون چرا اونجوری میشه، این چرا به بابا شباهت داره، همیشه شروع میشه که بفهمن سلول چیه، دی ان آ چیه، بعد به چه مناسبت این شبیه باباش در میاد، چرا اون یکی سیاه شد، اینکه با اون که پدرش سیاهه این چرا سفید شد، پس ژن چیه، اینا یواش یواش آدم میفهمه. به هر حال من ختم میکنم به این که چند جمله دیگه از اون بزرگوار بگم که اینا صفاتشون این است که تجملن فی فاقه، میبینی که اگر حتی فقیرم باشن زیبایی رو فراموش نمی کنن. مراقب زیبایی باشین. هیچ کس معذور نیست بگه ما خونمون کوچیکه، آپارتمانمون فلانه که شیفته و پاشیده و اینا باشه. میتونه آراسته باشه به اندازه خودش. تجمل رو آدم باید داشته باشه، یه چیزی بزنه به دیوار به اندازه توانی که داره. یک زیبایی رو فراموش نکنید. تجملن فی فاقه و نشاطن فی هدا، یعنی اینها خوش خرمن در هدایت شدن. چقدر لذت بخشه که آدم داره راه درست میره، نشاطی باید داشته باشه، دارن از شادی پر در میارن که من دارم الحمدلله مسیر درستی رو حرکت میکنم. ولی ضمناً خودبینی هم نداره. اگر یک کسی در همین خطبه هست که اگر کسی ازشون تعریف بکنه، سه تا واکنش نشون میدن. یکی این که میگن اولا من بهتر از تو میدونم که چیکار هستم، ثانیاً پروردگار من بهتر از من باز میدونه که من چیکار هستم. بعد میگه که خدایا اون عیوبی که این نمیدونه که از من داره تعریف میکنه، اونها رو بر من، اون گناهانو ببخش. ثانیاً من رو بهتر از اونی قرار بده که این خیال میکنه. حتی چیزم کرده که من رو شرمنده نکن در پیش ستایش های او، بلکه فضیلت بده و بهتر از اونی قرار بده که اون داره تصور میکنه. بنابراین پر از این کتاب از میزان کارها که انسان مثلا میبینید که خشمش غائبه، اصلا خشمش نیست. آقا خشمتون کجاست جناب عالی؟ تشبیه ندارم، خشم غائبه. فحشه غائب، فحشش هم نیست، بدیهاش دیده نمیشه اصلا. اگه یک کاری هم بکنه ممکنه پنهانی باشه، ولی در هر حال مردم چیز بدی از او نمیبینن. انشالله که ما این توفیق رو پیدا بکنیم که این امام بزرگوار رو، امام همام رو بذاریم جلومون و این اوصاف رو که باید ما اینجوری باشیم تا جز به متقین قرار بگیریم اینم بذاریم جلومون. من فکر میکنم اگر پوستر درست بکنیم، من خودم خیال دارم این مقداری اینا رو پوستر بیارم که هر جمله ای هر یا هر چند جمله ای روز بین پوستر بیاد که آدمو بزنن تو خونه شون و بگن که این یه دونه دستور، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، و ما آهسته آهسته تهذیب نفس بکنیم و آراسته بشیم به اوصافی که شرمنده نباشیم در پیش روی اون علی که بالای سرمون قرار دادیم و در پیش روی اون امام بزرگواری که اسمش رو سر لوحه کارهای خودمون قرار دادیم، ولی متاسفانه از عدالت دور بشیم، از انصاف دور بشیم. حضرت مولا رفته بودن با یک یهودی یه محاکمه‌ای داشتن که حق با اینه یا با اون. اون قاضی گفتش که شمعون برو این ور، بوتراب تو هم برو این ور. حضرت اعتراض کرد، گفتن اگه اونو به اسم کوچیکش صدا کردی که حرمت زیادی نداره، چون در خارج معمولا اسمش شخص رو صدا نمی کنن، اسم مثلا به اسم بچه هاش میگن ابو تراب یا لقبش میذارن اینا. گفت اگر منو با اون عنوان صدا میکنه از همینجا ظلم شروع میشه، از همینجا ظلم شروع میشه که تفاوت میذاری بین من و اونم بگو که مثلا پدر فلانی. من وقتی شاهد بودم در زمانهای پیش که یک افسری داشت ماشین ها رو یکی که هدایت میکرد، میگفتش که آقای بنز بفرمایی، بعد میگفتش که پیکان رد شو. خوبه این که از همینجا ظلم شروع میشه، یعنی باید عدالت باشه، اون اینجا باید که عدالت بکنی. یک سر مو اگر شما در زندگی حضرت مولا نگاه بکنید ببینید که از دایره انصاف خارج نشده، پاشو از اون دایره لا یدخل فی الباطل، آدم متقی اینها وارد باطل نمیشن، ولا یخرج عن الحق، از حق خارج نمیشن، پاشو از دایره حق نمیذاره بیرون، ولا تنسا ینسی ما ذکر بهی، و اون چیزی که بهش تذکر دادن اونو دیگه فراموش نمیکنه. ولا تناوز بالالقاب، القاب بد بر مردم، فلانی میگم اون کوره نمیدونم فلان، لقب رو آدمای لقب زشت روی آدمها نمیذاره، تناوز بالالقاب نداره. و همه هر چی که نگاه میکنه میبینین شیرین، یعنی شما یه همچی آدمی رو هر جای دنیا که ببرین توی عالی ترین مجالس به اصطلاح نزاکت و ادب هم که بره این آدم هیچ کار بدی نخواهد کرد، یک انسان نمونه خواهد بود. انشاءالله که ما اینطوری باشیم و مایوس نباشیم از این که اگرچه که دور شدیم، ولی انشاءالله میتونیم به خصوص جوانها که قلبشون پاکه و اون آینه اون ولی در دلشون هست، اونها بیشتر میتونن کمک بکنن که کل جامعه به طرف کمال حرکت کنه.